آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دو نفر از متهمان پرونده کهریزک در دادگاه نظامی تهران به قصاص محکوم شدند. در پی انسداد حساب بانکی چند ایرانی در امارات، این کشور برای حفظ امنیت اتمی خود اقداماتی در نظر گرفته است. و مسئول روابط عمومی کانون مدافعان حقوق کارگر به قید وثیقه آزاد شد. ساعت 24 12 شب به وقت تهران، 21:30 دقیقه وقت اروپای مرکزی است. صدای ما را از پراگ میشنوید. امروز چهارشنبه 10 تیر ماه 1189 خورشیدی است، برابر با چهارشنبه 30 ژوئن 2010 میلادی. به شما شنوندگان این مجله خبری تحلیلی در نخستین لحظات بامداد ایران هر کجا که هستید سلام میگویم. در این مجله نیمه شب من مهرداد قاسم فر و دیگر همکارانم یک ساعت با شما خواهیم بود، با گزارش‌ها و گفتگوها و البته آخرین خبرهای ایران و جهان که همکارم شاهین بشیری شما رو در جریان آخرین وقایع تا این لحظه قرار خواهد داد.
با سلام. سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران اعلام کرده است دادگاه نظامی تهران رأی خود درباره 12 تن از متهمان پرونده کهریزک را اعلام کرده و 2 تن به اتهام قتل امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی به قصاص محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در بخش دیگری از این حکم آمده است 9 متهم دیگر به تحمل حبس، پرداخت دیه، جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و شلاق تعزیری محکوم شده و یکی از متهمان نیز به دلیل احراز نشدن جرم از اتهامات وارده تبرئه شده است. در پی صدور حکم انسداد حساب بانکی 41 ایرانی در امارات متحده عربی، نماینده این کشور در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه از اقدامات امارات برای حفظ امنیت اتمی خود خبر داده است. حمدل کعبی، سفیر امارات متحده عربی در آژانس انرژی اتمی، مشخصاً نامی از جمهوری اسلامی نبرده، اما گفته است که هدف از اقدامات امارات در این زمینه مقابله با هر گونه تهدید و اهداف غیر صلح‌آمیز است. آقای کبی اشاره‌ای هم به اقدامات امارات نکرده، اما به نظر می‌رسد این اقدامات مربوط به توافق‌نامه‌ای باشد که اوایل سال جاری بین امارات و آمریکا به امضا رسید. علیرضا اخوان، مسئول روابط عمومی کانون مدافعان حقوق کارگر، روز سه‌شنبه به قید وثیقه 70 میلیون تومانی آزاد شد. آقای اخوان بامداد روز جمعه توسط ماموران امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شده بود. کانون مدافعان حقوق کارگر در بیانیه‌ای که پس از دستگیری آقای اخوان منتشر کرد، تاکید نمود هیچ اتهام مشخصی برای بازداشت وی عنوان نشده است.
سپاسگزارم شاهین بشیری. اما مروری کنیم بر فهرست مطالبی که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. ابتدا نگاهی میکنیم به اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران درباره نتایج رسیدگی به پرونده های متهمان فجایع کهریزک. سپس گزارش دیگری خواهیم داشت از مضحک خواندن ادعای رو بودن شهرام امیری، کارشناس فیزیک اتمی ایرانی، از سوی ایالات متحده آمریکا. گزارش بعدی درباره ادعاهای منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی است درباره اینکه جمهوری اسلامی توانسته به گفته او بت تحریم ها را بشکند و آنها را بی اثر سازد. گزارشی هم خواهیم داشت از گفته‌های نماینده امارات در آژانس انرژی اتمی مبنا بر توافق نامه امضا شده میان امارات و آمریکا برای حفظ امنیت این کشور جنوب خلیج فارس از حملات هسته‌ای. و علاوه بر اینها گزارش‌های دیگری هم خواهید شنید از پاکسازی خلیج مکزیک با کمک کشورهای جهان و ادعاهای محمود احمدی نژاد مبنا بر رشد خوب اقتصاد ایران. و اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، در نیم ساعت دوم این مجله ابتدا برنامه هفتگی اقتصادی را خواهید شنید. با ما بمانید. سازمان قضایی نیروهای مسلح در اطلاعیه نتایج رسیدگی به پرونده های متهمان بازداشتگاه کهریزک را اعلام کرد. بر اساس آنچه در این اطلاعیه آمده، 2 نفر از 12 متهم کهریزک به قصاص نفس محکوم شدند. این حکم قطعی نیست و پس از طی مراحل قانونی به مرحله اجرا در خواهد آمد، اما تا تعیین تکلیف نهایی برای این متهمان میتوان پیش بینی کرد دوباره بحث‌های بسیاری درباره بازداشتگاه کهریزک در بگیرد. بازداشتگاهی که به گفته مسئولان پلیس ایران غیر استاندارد بود. به گفته مهدی کروبی، بازداشت شدگان در آن آزار جنسی دیدند و مورد تجاوز قرار گرفتند و بر اساس حکم دستگاه قضایی ایران عده‌ای در آن کشته شدند. در همین باره گزارشی بشنویم از آرش حسنیا.
چند روزی مانده به سالگرد درگذشت بازداشت شدگان بازداشتگاه کهریزک، سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران اعلام کرده است دو تن از متهمان پرونده کهریزک به اتهام قتل به قصاص محکوم شدند. حال بر اساس این حکم دستگاه قضایی روشن شده است که دست کم در بازداشتگاه کهریزک قتل‌هایی صورت گرفته است که عامل اصلی آن زندانبانان یا نیروهای پلیس حاضر در این بازداشتگاه بودند. اما روایت سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پلیس ایران، در همان ایام از آنچه در کهریزک اتفاق افتاده شنیدنی است.
بازداشتی هایی که در اون تظاهرات غیرقانونی روز 18 تیر ماه تعدادی دستگیری وجود داشت که این دستگیری ها در مقرهای انتظامی نگهداری می شدن. با تشخیص و مقامات قضایی اینها به بازداشتگاه کهریزک اعزام شدند. متاسفانه بعد از انتقال اینها در روز 19 تیر ماه، شامگاه 19 تیر تا 23 که در اونجا بودن، به دلیل شرایط نامطلوب اون بازداشتگاه، مدت 4 که در اونجا بودن و متاسفانه اونجا هم ظرفیتش کامل بوده، مسئول بازداشتگاه ما در واقع اظهار نمی کنه این کمبود جا رو به صورت کتبی و با خالی کردن یکی از بندها که ظرفیت مثلا حدود 50 رو داشته، حدود 140 در اونجا اقامت میکنن که طبیعتاً اونجا فضا نامطلوب بوده، تنگ بوده از نظر گرما، وسایل زیستی و غیره، شرایط بسیار نامطلوبی در اونجا وجود داشته. متاسفانه مسئول بازداشتگاه این رو به مافوق خودش گزارش نمیکنه.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، در حکم دادگاه نظامی 1 تهران آمده است 2 از متهمان به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به قتل مرحومان امیر جوادیفر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی علاوه بر حبس، انفصال موقت از خدمت، جزای نقدی، شلاق تعزیری و پرداخت دیه به قصاص نفس محکوم شدند. اما پارسال در چنین روزهایی فرمانده نیروی انتظامی ایران در تلویزیون دولتی ایران چنین گفت:
در اونجا وقتی اعتراض میکنن و از متهمان، 2 از ماموران ما اقدام به تنبیه بدنی 3 از متهمان هم در اونجا دارن. البته این جهت اطلاع افکار عمومی عرض کنم، افرادی که در اونجا مثل آقای روح الامینی متاسفانه جان باختن، این قطعا جزء اون 3 نبودن. اون 3 اشخاص دیگری هستن که هیئت بررسی با اونها صحبت کرده و بررسی های اولیه نشان دهنده این هستش که مأمورین ما در اونجا قصور و کوتاهی داشتن. البته اصل اعزام به اونجا به نظر من کار درستی نبود.
بر اساس آنچه به نقل از سازمان قضایی نیروهای مسلح درباره متهمان پرونده کهریزک منتشر شده، 9 دیگر این پرونده بر حسب اتهامات منتسب به آنان به تحمل حبس، پرداخت دیه، جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و شلاق تعزیری محکوم شدند و البته یکی از 12 متهم پرونده تبرئه شده است. صالح نیکبخت، وکیل خانواده امیر جوادیفر، میگوید هنوز حکم به او رسما ابلاغ نشده و نمیتواند در این باره اظهار نظری کند. او در پاسخ به این پرسش که آیا پیگیری‌های او و خانواده جوادیفر ادامه می‌یابد یا این پیگیری‌ها را متوقف خواهند کرد، می‌گوید منتظر خواهد ماند تا جزئیات بیشتری از این احکام به او ابلاغ شود تا پس از آن تصمیم گیری کند. در این گزارش‌ها و بیانیه سازمان قضایی نیروهای مسلح، نامی از متهمان پرونده کهریزک به میان نیامده است تا اصول و آیین دادرسی درباره این متهمان به قتل رعایت شود. اتفاقی که برای متهمان پرونده وقایع پس از انتخابات رعایت نشد و جریان دادگاه آنها حتی قبل از صدور حکم و در جریان برگزاری در تلویزیون دولتی ایران به نمایش درآمد. در این حال سازمان قضایی نیروهای مسلح تأکید کرده این حکم قطعی نیست و پس از قطعی شدن نام این متهمان اعلام خواهد شد. اما حتی در آن زمان باز بسیاری که این پرونده را از نزدیک دنبال می‌کنند از حذف برخی نام‌ها گلایه خواهند کرد. احمد رضا رادان جانشین فرمانده پلیس و سعید مرتضوی دادستان وقت تهران همواره زمزمه‌ای از نام‌های آنان در میان بود. در این حال پرونده بازداشتگاه کهریزک محدود به قتل این سه نفر نبود. ادعای آزار جنسی و تجاوز در کهریزک و نام کشته شدگانی دیگر همچون رامین آقازاده قهرمانی و رامین پوراندرجانی پزشک کهریزک از جمله مواردی است که به پرونده کهریزک پیوست شده، اما خبری از روند پیگیری این موارد، متهمان و واقعیت گذشته بر اینها منتشر نشده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
دولت آمریکا ادعای رو بودن شهرام امیری، کارشناس فیزیک بهداشت اتمی ایرانی را تکذیب کرد و آن را مضحک و مسخره خواند. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با پخش ویدیویی که در آن شخصی خود را شهرام امیری معرفی می‌کرد، بار دیگر مدعی شده بود که وی توسط ماموران آمریکایی رو بوده شده است. گزارش نادر صدیقی، همکارمان در آمریکا.
دولت آمریکا بار دیگر ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر ربودن شهرام امیری، کارشناس امور اتمی، را رد کرد. خبرگزاری فرانسه از قول یک مقام دولت آمریکا این اتهام را مسخره و مضحک خوانده است. این مقام آمریکایی گفته است منطقی نیست کسی که در دست نیروهای امنیتی است بتواند مرتبا ویدیو تولید کند. شهرام امیری در ژوئن سال 2009 میلادی، یک سال پیش، در عربستان سعودی ناپدید شد و شبکه تلویزیونی ABC در ماه مارس گذشته خبر داد که وی به آمریکا پناهنده شده است. در دومین ویدیویی که به نام شهرام امیری از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، وی میگوید که طی چند روز آینده به کشور باز خواهد گشت.
من شهرام امیری، تبعی کشور جمهوری اسلامی ایران، هم‌اکنون در کشور آمریکا هستم. من می‌خواستم به خانواده عزیزم اطلاع دهم حالم خوب است و نگران سلامتی من نباشند و به امید و لطف خداوند تا چند روز آینده به میهن عزیزم ایران باز خواهم گشت.
به گفته کارشناسان، در مورد آنچه به عنوان تازه‌ترین ویدیوی شهرام امیری از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شده، تردیدهای فراوانی وجود دارد و تهیه و پخش دو ویدیوی کوتاه به نام شهرام امیری بیشتر با هدف ایجاد یک جنجال تبلیغاتی علیه آمریکا و در تلاش برای انحراف افکار عمومی از مسائل مبتلا به دولت ایران صورت می‌گیرد. فرهاد منصوریان، پژوهشگر حقوق بشر در امور امنیتی و نظامی در آمریکا، تردید در مورد ادعای تلویزیون دولتی ایران را چنین توضیح می‌دهد.
ویدیویی که به نام شهرام امیری پخش شده شبیه فیلم‌های مشابهی که دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی سال‌هاست از اون استفاده کردند. گرفتن اعترافات دروغی از آزادی‌خواهان در داخل کشور و نشون دادن اون در تلویزیون‌های داخلی و پخش در اینترنت، همگی برای تضعیف کردن روحیه مردم مبارز در داخل کشوره. تازگی‌ها اعترافات تلویزیونی آقای توسلیان، شوهر خانم شیرین عبادی، و یا جدیداً در سالروز شهادت ندا آقا سلطان ویدیویی پخش کردند که نشون میده ندا به دست یک زن با استفاده از یک سلاح دستی که در داخل کیفش بوده کشته شده و نه به دست یک بسیجی. ویدیویی که به اسم شهرام امیری در یوتیوب پخش شده بسیار سوال انگیزه و تشابهات زیادی با استیل دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی داره.
خبرگزاری‌های بین‌المللی و رسانه‌های آمریکایی نیز در گزارش‌های مربوط به این ماجرا آن را با واژه ادعا توصیف کردند. از جمله خبرگزاری فرانسه می‌نویسد فردی که ادعا می‌کند شهرام امیری دانشمند اتمی ایران است، می‌گوید موفق شده است که چند دقیقه پیش از دست ماموران امنیتی آمریکایی در ایالت ویرجینیا فرار کند. این شخص در ویدیوی نخست که سه هفته پیش از طرف جمهوری اسلامی ایران پخش شد، گفته بود که در توسان، واقع در ایالت آریزونا در غرب آمریکا، به سر می‌برد. در آن هنگام ویدیوی دیگری بر روی یوتیوب قرار گرفت که در آن شخصی خود را شهرام امیری معرفی کرد و چنین گفت:
من شهرام امیری، تبعی کشور جمهوری اسلامی ایران در کشور آمریکا بوده و قصد ادامه تحصیل در این کشور را دارم. من اینجا آزاد و به همه اطمینان می‌دهم که در امان هستم. هدف من از گفتگوی امروز پایان دادن به تمام شایعات و اتهاماتی است که در طی یک سال گذشته علیه من مطرح شده است. من یک ایرانی هستم و هیچ اقدامی علیه میهنم انجام ندادم. آرزوی من دیدن ایران و مردم آن بر فراز قله‌های پیشرفت و موفقیت می باشد.
شهرام امیری در این پیام ویدیویی با اظهار دلتنگی از دوری همسر و فرزندش ابراز اطمینان کرده بود که دولت جمهوری اسلامی از آنها مراقبت خواهد کرد. در آغاز ماجرای شهرام امیری، دولت ایران در مورد ناپدید شدن وی سکوت کرده بود.
نادر صدیقی گزارش می‌داد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
De défendre
alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران توانسته بوت تحریم را بشکند و این محدودیت نتوانسته اثری بر اقتصاد ایران بر جا بگذارد. او افزوده که 70% تحریم ها جنگ روانی است. آیت الله خامنه ای نیز تحریم ها را نیم بند و غیر واقعی خوانده است. آقای متکی همچنین گفته است نماینده ای که از کشورهایی که با برخی تهدیدها و از جمله تحریم ها روبرو بوده از جمهوری اسلامی خواسته تا به آنها برای بی اثر کردن تحریم ها مشورت داده و تجربیات خود را به آنها منتقل کند. در روزهای پس از تصویب تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران و تحریم‌های بعدی اروپاییان و آمریکایی‌ها، رسانه‌های ایرانی پر است از اظهار نظرهای مقام‌های مختلفی که اصرار دارند بگویند این تحریم‌ها ضرر و زیانی را متوجه اقتصاد ایران نکرده و گاه برخی از آنها می‌گویند اقتصاد ایران حتی از اعمال این محدودیت‌ها سودی هم برده است. بیشتر بشنویم از آرش حسن‌نیا و آثاری که این تحریم‌ها بر جای می‌گذارند.
دور چهارم تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بیشتر شبیه به افتادن نخستین مهره از یک بازی دومینو بود. کمی پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه ایران، اروپایی‌ها گرد هم آمدند تا تحریم‌های بیشتر را علیه اقتصاد ایران کارسازی کنند. مهران براتی، کارشناس سیاسی و روابط بین‌الملل، مضاعف شدن تحریم‌های سازمان ملل در میان اروپایی‌ها را این گونه توضیح میدهد.
اتحادیه اروپا در حقیقت همون بخشی رو که نمیتونست در قطعنامه شورای امنیت بیان در مصوبه خودشون آوردن و این چون در چارچوب شورای امنیت نیست، کسی هم ایرادی نمیتونه بهش بگیره. ولی برای من جالب اینجاست که هیچ وقت ما 27 کشور اروپایی نداشتیم که همزمان همه موافق با گسترش تحریم ها علیه ایران باشن.
اما تحریم ها به اروپا ختم نشد. جای تعجب نداشت که نمایندگان کنگره و سناتورهای سنای ایالات متحده تحریم های بیشتر علیه ایران را مصوب کنند. اما این موج تحریم تا کانادا و استرالیا نیز دامن گسترد تا این بار تحریم ها علیه ایران جدیتر از همیشه ارزیابی شود. هرچند در ایران دست کم در تریبون های رسمی و دولتی کسی چنین باوری ندارد.
همه میدونن، باید بازم بدونن که نزدیک به 30 سال ما با آمریکا رابطه گسترده اقتصادی نداریم. حالا تحریم میکنه، کیو داره تحریم میکنه؟ در واقع دارن دیگران رو تحریم میکنن و خودشون رو تحریم میکنن. ما حق مقابله به مثل رو برای خودمون محفوظ میداریم.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز این تحریم ها را تحریم ها و تهدیدهای نیم بند خواند که به گفته او نشانه انفعال نظام استکباری بوده است. او تحریم ها را اقدامی همراه با بزرگنمایی غیر واقعی توصیف کرد تا بر کم اثر بودن تحریم ها علیه جمهوری اسلامی تاکید کند. نکته ای که منوچهر متکی وزیر خارجه دولت دهم نیز به آن اشاره کرده است. وزیر امور خارجه دولت دهم از شکستن بت تحریم ها سخن گفته و بر این باور است که عمده تأثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران اثری روانی است که البته به اعتقاد شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم تحریم ها این بار حتی اثر روانی هم بر جای نگذاشته است. منوچهر متکی وزیر خارجه دولت دهم در این حال تأکید کرده است در سالهای طولانی تحریم کنندگان در پشت صحنه با کشورهای تحریم شده ارتباط می گرفتند و نیازهای آنها را تامین می کردند. سابقه تحریم کشورها و نظامهای سیاسی نیز نشان می دهد که در چنین مواقعی حضور شرکتهای واسطه‌ای و دلالها باعث می شود تا تحریمها کم اثر شده و نیازهای کشورها و نظامهای تحریم شده برطرف شود. از مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل می پرسم آیا این بار هم دلالها می توانند تحریمها را دور بزنند یا این تحریمها تحریمهای متفاوت تر است؟
خب ببینید، هنوز هم این مسئله اونچنان روشن نیست که واقعا تمام اون چی که الان تصمیم گرفتن انجام بدن. در گذشته هم اون چی که اجرا نمی کردن کشورهای اروپایی تحریم هایی بود که مربوط به صادرات کالاهایی می شد که شامل حال محدودیت هایی بودن که در تحریم ها در نظر گرفته و شده بود و اینها معمولا از طریق شرکت های واسط در دبی و امارات انجام می گرفت، یعنی وارد کننده اونها بودن و کشورهای اروپایی با اطلاع متقابل این کار رو انجام میدادن و این مسئله است که شما بهش اشاره میکنید. ولی الان وضع جدیدی است، اینکه تمام شرکت های بیمه و نهادهای مالی فعالیتشون در اروپا قطع بشه معنیش این است که همه بانک های ملی، شعبه های بانک های ملی دیگه نمیتونن فعالیت داشتن، یا بانک صادرات فعالیتی نمیتونه داشته، یا به خصوص شرکت های بیمه اتکایی که برای صادرات و واردات بسیار مهم هستن، هیچ کشیرانی بدون بیمه های اتکایی کالایی رو جایی نمیبره، شرکت های بیمه خودشون پیش شرکت های بیمه اتکایی بیمه هستند.
حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا نیز بی اثر بودن این تحریم ها بر اقتصاد ایران را آنگونه که مقام های ایرانی مدعی هستند باور ندارد و میگوید
باید دید که اثر به اینا به چی میگن. اگر منظورشون این است که در جیبهای بی حساب کتاب خودشون تأثیر نداره، شاید این درست باشه. ولی اگر اثر به این باشه که در زندگی مردم ایران مؤثر هست یا نه، این غیر قابل انکار است که مؤثر هست.
حسن منصور معتقد است فشارها بر اقتصاد ایران با اعمال این دور از تحریم‌ها افزایش خواهد یافت. به نظر می رسد درآمدهای نفتی می تواند تا حدودی آثار تحریم ها را بپوشاند، اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی نوسان در میزان درآمدهای نفتی، طولانی شدن تحریم ها و ابعاد این تحریم ها آثار تحریم ها را آشکاراتر از همیشه نمایان می سازد.
گزارش آرش حسنیا رو می شنیدید که آثار تحریم ها رو بر اقتصاد ایران بررسی می کرد. نماینده امارات متحده عربی در آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید این کشور تدابیری برای حفظ امنیت خود از حملات اتمی اتخاذ کرده است. او به توافق نامه‌ای اشاره کرده که در این باره با آمریکا امضا شده است. مینا بهارمست نگاهی دارد به گفته‌های نماینده امارات در آژانس.
هنوز 3 روز از صدور حکم انسداد حساب بانکی 41 ایرانی در امارات متحده عربی نگذشته که نماینده این کشور در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از اقدامات امارات برای حفظ امنیت اتمی خود خبر داده است. حمد الکعبی سفیر امارات متحده عربی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشخصا نامی از جمهوری اسلامی نبرده، اما گفته است که هدف از این اقدامات مقابله با هر گونه تهدید و اهداف غیر صلح‌آمیز است. آقای کعبی در مورد اقدامات انجام شده هم توضیح نداده، اما افزوده که موضوع مربوط به توافقنامه‌ای است که اوایل سال جاری بین امارات متحده و آمریکا امضا شد. به گفته نماینده امارات در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این توافقنامه برای نصب تجهیزات در بنادر امارات برای ردیابی و شناسایی مواد خام هسته‌ای که از این بنادر عبور می‌کنند امضا شده است. بانک مرکزی امارات متحده عربی در چارچوب اجرای دور تازه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران روز دوشنبه دستور داد 41 حساب بانکی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مسدود شود. این بانک در بخشنامه‌ای در این زمینه همچنین از مؤسسات مالی و اعتباری در این کشور خواسته است که از پرداخت پول به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که در فهرست تحریم‌های اخیر سازمان ملل قرار گرفته‌اند خودداری کند. امارات متحده یک هفته پیش از اعلام خبر انسداد حساب‌های بانک ایرانی همچنین اعلام کرده بود که 40 شرکت محلی و بین‌المللی را که تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را زیر پا می‌گذارند تعطیل کرده است. از سوی دیگر رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران روز سه‌شنبه با اشاره به مسدود شدن 41 حساب بانک ایرانی در امارات گفت که حساب‌های مسدود شده مربوط به بازرگانان شناخته شده ایرانی نیست. نماینده امارات متحده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفته است که در جهت اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، این کشور فعالیت‌هایی را که بر اساس قوانین بین‌المللی ممنوع به شمار می‌رود، متوقف کرده است. او افزوده که این موضوع فقط محدود به ایران نیست و چند مقصد و محموله مشمول اقدامات امارات متحده شدند. امارات متحده یکی از عمده‌ترین شرکای تجاری ایران به شمار می‌آید و به دلیل تحریم‌های موجود علیه جمهوری اسلامی، بیشتر کالاهای مورد نیاز ایران به صورت صادرات مجدد از این کشور به بازارهای ایران سرازیر می‌شود. امارات متحده از سال گذشته و پیش از تصویب دور تازه تحریم‌ها علیه ایران رسما اعلام کرده بود که به این تحریم‌ها در صورت تایید شورای امنیت سازمان ملل احترام خواهد گذاشت و آنها را رعایت خواهد کرد.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
دولت آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که پیشنهاد برخی کشورها و سازمانهای بین المللی برای پاکسازی سواحل جنوبی این کشور از آلودگی نفت را میپذیرد. پیش از این دولت آمریکا در چارچوب محدودیت‌های قانونی از پذیرش پیشنهادهای کمک دیگر کشورها خودداری میکرد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در آمریکا.
با فرارسیدن فصل طوفان‌های دریایی در خلیج مکزیک و آغاز نخستین این طوفان‌ها با نام گردباد الکس، تلاش برای مسدود ساختن نشت نفت از پایانه فلات قاره بریتیش پترولیوم در خلیج مکزیک و پاکسازی سواحل آلوده آمریکا با دشواری تازه‌ای روبرو شده است. فاجعه نشت نفت از چاه عمیق نفتی کمپانی بریتیش پترولیوم وارد 73 روز خود شده است. پیامدهای آسیب رسان این حادثه بر طبیعت و خسارتهایی که بر صنعت ماهیگیری، توریسم و سایر صنایع وارد آورده همچنان رو به افزایش است. سنای آمریکا روز چهارشنبه محدودیت مسئولیت مالی شرکت‌های نفتی در قبال زیان‌های اقتصادی ناشی از این گونه حوادث را لغو کرد. در حال حاضر سقف پرداخت خسارت کمپانی‌های نفتی 75 میلیون دلار است، اگرچه بریتیش پترولیوم پذیرفته است که 20 میلیارد دلار را برای جبران خسارت‌های وارده اختصاص دهد. در این میان وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام داشت که پیشنهادهای کشورها و آژانس‌های بین‌المللی برای کمک به توقف نشت نفت و پاکسازی سواحل آلوده آمریکا را خواهد پذیرفت. این تصمیم ظاهراً با اصلاح موقت قانونی صورت گرفته که به قانون جونز معروف است. قانون بازرگانی دریایی معروف به قانون جونز که در سال 1920 میلادی 90 سال پیش تصویب شده، تأکید می‌کند که هر گونه عملیاتی برای بهسازی و یا پاکسازی بحری و بری در آبها و سواحل آمریکا باید به وسیله سفینه‌های دریایی متعلق به آمریکا و ساخت آمریکا و با هدایت ملوانان و کارکنان آمریکایی صورت گیرد. قوانین ایالتی و محلی دیگری نیز در آمریکا وجود دارند که بهره‌گیری از کمک‌های کشورهای دیگر را عملاً غیر ممکن می‌سازد. جمهوری اسلامی ایران هم از جمله دولت‌هایی بوده است که اعلام کرده می‌تواند فاجعه نشت نفت در خلیج مکزیک را پایان دهد. تازه‌ترین پیشنهاد در این زمینه از سوی علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عنوان شده و او تیان گفته است که کارشناسان جمهوری اسلامی ایران آماده کمک برای پایان دادن به این فاجعه زیست محیطی هستند. این پیشنهاد در حالی صورت گرفته که یک چاه نفتی در میدان نفت شهر قصر شیرین بیش از یک ماه است آتش گرفته و دولت ایران هنوز به مهار این آتش سوزی موفق نشده است.
آمریکا پذیرش پیشنهادهای کمک دیگر کشورها را برای پاکسازی سواحل جنوبی این کشور از آلودگی نفت بررسی می‌کند. گزارشی بود از نادر صدیقی.
از ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com
تا ثانیه‌های دیگر باز می‌گردیم با آخرین خبرهای ایران و جهان و سپس مجله اقتصادی.
رادیو فردا گوش میکنید.
در ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران روز پنج شنبه دهم تیر ماه 1189 با من مرتاد قاسمفر در میانه مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. پیش از این که بریم و مجله اقتصادی رو بشنویم، از شما دعوت میکنم با شاهین بشیری همراه بشید تا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو.
با سلام. در پی صدور حکم انسداد حساب بانکی 41 ایرانی در امارات متحده عربی، نماینده این کشور در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه از اقدامات امارات برای حفظ امنیت اتمی خود خبر داده است. حمدالکعبی، سفیر امارات متحده عربی در آژانس انرژی اتمی، مشخصاً نامی از جمهوری اسلامی نبرده، اما گفته است که هدف از اقدامات امارات در این زمینه مقابله با هر گونه تهدید و اهداف غیر صلح‌آمیز است. آقای کعبی اشاره‌ای هم به اقدامات امارات نکرده، اما به نظر می‌رسد این اقدامات مربوط به توافق‌نامه‌ای باشد که اوایل سال جاری بین امارات و آمریکا به امضا رسید. سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران اعلام کرده است دادگاه نظامی تهران رأی خود درباره 12 تن از متهمان پرونده کهریزک را اعلام کرده است و 2 تن به اتهام قتل امیر جوادیفر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی به قصاص محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در بخش دیگری از این حکم آمده است 9 متهم دیگر به تحمل حبس، پرداخت دیه، جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و شلاقه تعزیری محکوم شده و یکی از متهمان نیز به دلیل احراز نشدن جرم از اتهامات وارده تبرئه شده است. در گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران به نام هیچ یک از 11 متهمی که در ارتباط با حوادث کهریزک محکوم شدند اشاره نشده است. طبق این گزارش حکم صادر غیر قطعی است و پس از طی مراحل قانونی به مرحله اجرا در خواهد آمد. آخرین جلسه دادگاه غیرعلنی رسیدگی به اتهام‌های متهمان حوادث بازداشتگاه کهریزک روز 18 خرداد ماه سال جاری برگزار شده بود. علیرضا اخوان، مسئول روابط عمومی کانون مدافعان حقوق کارگر، روز سه‌شنبه به قید وثیقه 70 میلیون تومانی آزاد شد. آقای اخوان بامداد روز جمعه توسط ماموران امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شده بود. کانون مدافعان حقوق کارگر در بیانیه‌ای که پس از دستگیری آقای اخوان منتشر کرد، تأکید نمود هیچ اتهام مشخصی برای بازداشت وی عنوان نشده است. تلویزیون دولتی ایران روز سه‌شنبه تصاویری را پخش کرد که گفته می‌شود از شهرام امیری است، کسی که از وی به عنوان دانشمند هسته‌ای یاد می‌شود. در این ویدیو که سومین ویدیوی منتشر شده از شهرام امیری بر روی اینترنت است، وی می‌گوید که از دست نیروهای امنیتی آمریکایی گریخته و هم‌اکنون در خفا به سر می‌برد.
امروز دوشنبه 24 خرداد 1389 مطابق با 14 ژوئن 2010، من شهرام امیری تبعه کشور جمهوری اسلامی ایران هستم. چه لحظاتی پیش به لطف خداوند موفق شدم در ایالت ویرجینیا از دست مامورین امنیتی آمریکا متواری بشم و البته در یک جای امن در حال تهیه ویدیو هستم.
شهرام امیری یک سال پیش هنگام سفر حج ناپدید شد. تلویزیون ABC آمریکا در ماه مارس گذشته گزارش داد که وی به آمریکا پناهنده شده و اطلاعات خود را در اختیار سازمان سیا گذاشته است، اما مقام‌های ایرانی می‌گویند که وی توسط نیروهای امنیتی آمریکا و عربستان ربوده شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در ایالات متحده است، روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از مقامات قضایی ایران خواست اعدام زینب جلالیان، زندانی کرد، را لغو کنند. جو استورک، معاون بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر، در تاریخ 9 تیر ماه در این باره گفت با توجه به شرایط زینب جلالیان و اعدام چندین کرد در چند وقت اخیر توسط دولت جمهوری اسلامی، ما معتقدیم که زینب جلالیان در معرض خطر قریب الوقوع اعدام قرار دارد. اشاره آقای استورک به اعدام فرزاد کمانگر و 4 زندانی کرد دیگر است که در اردیبهشت ماه امسال در ایران به اجرا گذاشته است. جو استور که از قوه قضاییه ایران درخواست کرده است تا هرچه سریعتر حکم اعدام زینب جلالیان و دیگر زندانی کرد محکوم به اعدام را ملغا اعلام کنند. و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که به سوریه سفر کرده است در دیدار با سران گروه فلسطینی گفت مسئله اصلی دنیا با ایران حمایت ایران از فلسطینی هاست، نه تلاش های اتمی ایران.
سپاسگزارم شاهین بشیری. اما بار دیگر محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در تهران داده‌های آشنای اقتصاد ایران را رد کرد و از رشد خوب اقتصاد ایران گفت. بررسی این گفته‌ها اثر تحریم‌های تازه ایالات متحده آمریکا بر اقتصاد ایران و نتایج نشست سران گروه 20 موضوعی هستند که در مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا می‌شنوید با فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفته همراه شما. محمود احمدی نژاد بار دیگر از نرخ رشد بالای اقتصاد ایران گفت. تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران و پیامدهای احتمالی آن. اجلاس سران 20 کشور مهم اقتصادی در کانادا و نتیجه این اجلاس. محمود احمد نژاد رئیس جمهوری اسلامی در یک کنفرانس خبری در روز دوشنبه از جمله در پاسخ به خبرنگاران درباره وضعیت اقتصاد ایران صحبت‌هایی کرد که به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصاد ایران مورد تردید هستند. در گفتگو با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس به بررسی این صحبت‌ها پرداختیم.
روند رشد اقتصادی کشور کاهنده نیست، بلکه افزاینده است. در سال گذشته که عددی منتشر شد، اون عدد شفاف و کافی نبود. ما برای محاسبه رشد اقتصادی بخش‌های گوناگون اقتصاد رو با هم جمع می‌کنیم و محاسبه می‌کنیم. اونی که رشد واقعی اقتصاد، بخش صنعت هست، بخش ساختمان هست و بخش خدمات. یه بخش چهارمی داریم به نام بخش نفت. قیمت نفت وقتی میاد پایین، خود به خود شاخص رشد نفت میاد پایین، خارج از اراده دولت هاست. اما بخش صنعت، بخش ساختمان و بخش خدمات، هر سه این بخش ها رشد فزاینده دارد.
آقای خاوند، شنیدید آقای رئیس جمهور میگه نرخ رشد رو بانک مرکزی اعلام میکنه، اما بانک مرکزی نرخ رشد دیگری را گفته تا آقای رئیس جمهور. کدومش درسته؟
ببینین، نرخ رشد اقتصادی ایران تبدیل به یک معما شده یا به یک کلاف سردرگم، چون که ما الان در سال 1389 هستیم و بانک مرکزی جمهوری اسلامی هنوز آمار رسمی نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال 1387 اعلام نکرده جز در 6 ماهه نخست سال. آقای حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی که در یک نشست رسمی این بانک رسما اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1387 0.5% بوده، و بعد آقای باهنر که معاون نظارتی مجلس شورای اسلامی است و همینطور رئیس کمیسیون نیرومند تلفیق همین چند روز پیش اعلام کرد که در سال 1388 نرخ رشد اقتصادی ایران 1.5% بوده. بنابراین اینها در یک کشور در حال توسعه نرخ رشدهای بسیار بسیار پایینی است. چون که همین الان اگر شنوندگان رادیو فردا بروند روی سایت صندوق بین‌المللی پول، با کلیک کردن روی هر کشور می توانند نرخ رشد اون رو در شرایط حاضر ببینند. اگر روی چین کلیک بکنند می بینند که نرخ رشد اقتصادی چین در حال حاضر 9.5%. اگر روی هند کلیک بکنند می بینند که نرخ رشد اقتصادی هند در حال حاضر 8.1%. برابر این 2.3 میلیارد نفر از جمعیت زمین که در این دو کشور زندگی میکنند نرخ رشدهای چنین بالا دارند. اگر بیان به طرف ایران از پاکستان شروع کنند و بیان و به طرف غرب ایران و به عراق ختم بکنند، میبینند که بجز جمهوری آذربایجان تمام کشورهای همسایه ایران به گونه محسوس نرخ رشدشون بالای نرخ رشد اقتصادی ایران هست.
اما آقای خاوند، نکته جالبی که در صحبت‌های آقای احمدی نژاد هست درباره رشد این هست که ایشون در واقع صریحاً نفی نمی‌کنن رشد کم اقتصاد ایران رو، ولی طوری به گردن بخش نفت می‌اندازن و به این نتیجه می‌رسن چون قیمت نفت در دنیا پایین اومده نرخ رشد ایران هم پایین اومده.
مسئله این هست که اصولاً حتی در سال‌های پیش که نرخ رشد اقتصادی ایران نسبتاً بالا بود، عامل اصلیش فعل و انفعالات درونی اقتصاد ایران نبود، عامل اصلیش نفت بود. و در سال 1387 ما شاهد افزایش درآمد نفتی ایران هستیم به مقدار قابل توجهی، یکی از بهترین سالهای درآمد نفتی ایران هست. و چگونه است که با وجود این اوجگیری درآمد نفتی در سال 1387 ما با یک چنین افتی در تولید ناخالص داخلی ایران روبرو میشیم؟ همین الان اگر مراجعه بکنین به منابع بانک مرکزی، به اسناد و آماری که از طرف نهادهای حرفه‌ای و بازرگانی و صنعتی ایران ارائه میشه، میبینین که همه میگویند که واحدهای تولیدی ایران تنها با 30-40% ظرفیت خودشون کار میکنن. و در این شرایط هست که آقای احمدی نژاد از رشد بالای بخشهای صنعت، خدمات و بانک و غیره صحبت میکنه. واقعا در این شرایط صحبتهای آقای احمدی نژاد موجب حیرت میشه. و مسئله‌ای که مطرحه، چرا بانک مرکزی جمهوری اسلامی رسما نرخ رشد ایران رو اعلام نمیکنه؟
بنا داشتیم که از اول خرداد این قانون رو اجرا کنیم، آماده هم شده بودیم، اما تغییراتی ایجاد شد در مصوبه مجلس محترم، یه مقداری به تاخیر افتاد. ما بعد سازوکارها رو مجددا بازبینی میکردیم و ایجاد میکردیم. الان سازوکارهاش به سرعت در حال ایجاد هست. اون بخشش که مربوط به مردم، دائما اطلاع رسانی میشه، ثبت نام میشه، حساب‌ها باز میشه. بنابراین من فکر میکنم دولت بسیار خوب مدیریت کرده.
آقای خاوند، مدیریت دولت به گفته آقای احمدی نژاد خیلی خوب بوده، اما آقای احمدی نژاد نمیگوید که چرا دولت این قانون رو اجرا نمیکنه.
صحبت در حال حاضر بر سر طرح هدفمند کردن یارانه ها نیست، بر سر قانون مصوب دستگاه مقننه جمهوری اسلامی است که مقرر می‌دارد این قانون از اول فروردین 1389 به اجرا گذاشته بشه. ما در تیر ماه هستیم و تازه آقای رئیس جمهوری اسلامی اعلام میکنه که تمام سازوکارهاش در حال آمادگی هست. خب در مورد این تأخیر آقای احمدی نژاد چه پاسخی داره که بدهد؟ مسئله دیگه اینه که ایشون بسیار بر اطلاع رسانی تأکید میکنه. در همین زمینه باید توضیح داده بشه به مردم ایران که اصولا مواردی که در مقابل اونها یک علامت سوال بزرگ بود، مثل اینکه چه بخش‌ها و قشرهایی از جمعیت ایران زیر پوشش این قانون قرار می گیرند، برای واحدهای تولیدی ایران چه تصمیم هایی گرفته شده در مقابله با دشواری های ناشی از اجرای این قانون، و زمان دقیق اجرای این قانون هم باید مشخص بشه. مجموعه این عوامل در این صحبت های آقای احمدی نژاد هیچ اطلاعی در مورد اونها در دست نیست. و مهمتر از همه اینه که یک بار دیگه همین الان از سوی بعضی از محافل جمهوری اسلامی، از جمله همین چند روز پیش از سوی آقای احمد توکلی، حتی هنوز بحث بر سر این که آیا اصولا این قانون اجرا میشه یا برای همیشه رها میشه، هنوز به صورت شایعه در محافل اقتصادی و سیاسی ایران جریان داره. و این نشون میده که علامت سوالها، معماهای بزرگ در مورد این قانون همچنان به جای خودشون باقی است.
من بارها از رادیو شما شنیدم که خیلی از کسانی که زنگ می زدن در حمایت این رژیم و رئیس جمهورش انگیزه خودشونو بیان می کردن این بود که این رژیم باعث ایجاد شغل شده براشون، یا اینکه به جاده سازی اقدام کرده. خواستم در جواب این دوستان عزیز بگم که به نظر شما آیا اینها به عنوان خدمت به حساب میاد یا به عنوان محبت در نظر گرفته میشه؟ اینا حق ماست، وظیفه این آقایون هست که برای ما این کارا رو انجام بدن و از این بابت هیچ منتی بر سر ما وجود نداره که ما خودمون رو مدیون اینها بدونیم. ما باید از خودمون بپرسیم در طول این 3 سال چه کسانی باعث ایجاد بیکاری شدن و چه کسانی باعث ایجاد این همه مرگ و میر جوانان و عزیزان ما در جاده ها شدن که الان بعد از این همه سال بخوان این رو به عنوان حربه قرار بدن تا بتونن بر سر قدرت باقی بمونن و دهان بعضی از افراد رو ببندن، افراد ساده لوحی که فقط مقاصد آنی رو نگاه میکنن.
امکانات و اختیاراتی که در طی این 5 سال در اختیار محمود احمدی نژاد بوده در مدت این 30 سال در اختیار هیچ رئیس جمهوری نبوده است. با توجه به ورشکستگی های صنایع و معادن، بیکاری، فقر و صدها مسائل دیگر، نشان دهنده این است که این رئیس جمهوری در اداره این مملکت ناکام مانده است.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
کنگره آمریکا پنجشنبه گذشته تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران تصویب کرد. از جمله برای اولین بار صادرات و فروش فراورده‌های نفتی تصویه شده شامل بنزین، گازوئیل و سوخت موتور جت به ایران تحریم شود. بر اساس این مصوبه هر شرکتی که از طریق فروش فراورده‌های نفتی تصفیه شده به ایران درآمدی معادل 1,000,000 دلار یا بیشتر کسب کند و یا در طول 1 سال چه یک جا و یا به تدریج بیش از 5,000,000 دلار فراورده‌های نفتی به ایران بفروشد مشمول تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرد و اجازه فعالیت در بخش‌های مالی، بانکی یا بازارهای سهام آمریکا را از دست خواهد داد. در پی تصویب این تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران، بسیاری از شرکت‌های نفتی دیگر اعلام کردند که دیگر فراورده‌های نفتی به ایران صادر نخواهند کرد. اولین تحریم صادرات بنزین به ایران را 1 سال پیش شرکت هندی ریلاینس اعلام کرد و در 6 ماه گذشته نیز تحریم واردات بنزین از سوی 3 شرکت ویتول، کلینگور و ترافیگورا عملی شد. این 3 شرکت روزانه حدود 70,000 بشکه محصولات نفتی به ایران صادر می‌کردند که گفته می‌شود نیمی از واردات ایران در این بخش را تشکیل می‌داد. از سوی دیگر شرکت شل و شرکت بریتیش پترولیوم نیز از ابتدای سال 2010 صدور بنزین به ایران را متوقف کردند. بعد از آن بود که ایران نیاز خود به بنزین را از طریق عرضه کنندگان دیگری مانند شرکت‌های چینی تأمین کرد. پیش بینی می‌شود گروه نفتی ایندیپندنت کویت هم به زودی واردات بنزین به ایران را متوقف کند. در حال حاضر 3 شرکت پتروناس مالزی، شنهوای چین و گروه نفتی ایندیپندنت کویت بیشترین میزان واردات بنزین به ایران را در اختیار دارند. ایران حدود 40% بنزین مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین می‌کند. اما آیا این تحریم‌ها کارساز خواهد بود و ایران را در مضیقه قرار خواهد داد؟ کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورث‌ایسترن بوستون در آمریکا:
اینها از نظر کارسازی کارساز خواهند بود، به این مفهوم که قیمت این فراورده‌ها را در ایران افزایش خواهند داد و افزایش قابل ملاحظه خواهند داد. برای اینکه سنای آمریکا قانون 1996 تحریم‌های اقتصادی رو توسعه داده و به رئیس جمهور اجازه داده که کمپانی‌هایی که به ایران صادر می‌کنن مورد تحریم قرار بده، بنابراین قیمت این کالاها زیاد میشه. برای اینکه اگر هم کسی این کالاها رو بفروشه به ایران، پول بیشتر و بیشتری خواهد خواست. این شماره یک. ولی اینکه مانع ورود این بنزین به ایران بشه، این جای تعجب داره. ایران یک کشوری است با مرزهای بسیار وسیع، هم مرز آبی هم مرز زمینی، و بعضی کشورهای همسایه ایران نفخیس هستند. بنابراین آوردن بنزین از این کشورها به ایران مسئله ای نخواهد.
اما آقای دادخواه، آقای احمدی نژاد روز دوشنبه در کنفرانس خبری خودش درباره تأثیر این تحریم‌ها چنین گفت:
مطمئن باشید اگر بخوان تحریم کنند در بخش انرژی یا هر بخش دیگه، تأثیرش بر اقتصاد ایران مثبت و تأثیرش بر گفتگوها منفی است. این بسیار روشن. ایرانی که از نظر ذخایر نفت و گاز در دنیا دوم هست، ایرانی که در عرض 1 هفته میتونه تولید بنزین خودشو 20 میلیون لیتر 30 میلیون لیتر ببره بالا، ایرانی که مردمش تصمیم بگیرن همین امروز میتونن مصرف بنزینشون نصف کنن بدون اینکه رشد اقتصادیشون دچار مشکلی بشه. مشکلی نیست. ما میشینیم میخندیم براش، واقعا میخندیم که اینا اصلا نمیدونن ایران کجاست. هر جا تحریم کنید این به سرعت تبدیل به یک فرصت عالی در اقتصاد ایران میشه.
خب با توجه به گفتای آقای احمد نژاد، آیا ایران از نظر فنی و ظرفیت پالایشگاه‌های خود در موقعیتی هست که توقف احتمالی واردات بنزین رو جبران کنه؟
اولا فرمایشات آقای احمد نژاد که احتیاج به توضیح و تفسیر نداره. تا امروز دیگه باعث نه تنها ملت ایران بلکه تمام دنیا بدونه مفهوم فرمایشات ایشون چیه. اما اینکه اگر ایران همچین ظرفیتی داره پس چرا الان تولید نمیکنه؟ این کار عجیب و غریبی خواهد بود که یک کشوری ظرفیت داشته باشه که تولید بنزین کنه، یک کشور نفتی‌ساز ظرفیت تولید بنزین داشته باشه، بعد نشسته باشه از بیرون خارج بکنه، منتظر تحریم بشه، وقتی تحریم کردن وقتی خب حالا ما تولید میکنیم. در ظرفیت پالایشگاه‌های ایران همچی چیزی نیست، چون خیلی ساده است، اگر همچی چیزی در ظرفیت پالایشگاه‌های ایران بود همین الان تولید می‌کردن، ولی همچی چیزی نیست در ظرفیت پالایشگاه‌های ایران. و مسئله مهمتری نیست که به خاطر این تحریم‌های گذشته ایران سرمایه‌گذاری لازم رو نتونسته بکنه، و اگر هم در آینده خود این کارو بکنه بایستی باز به کشورهای درجه 2 و 3 رجوع بکنه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
روزهای شنبه و یک شنبه در شهر تورنتوی کانادا اجلاس سران 20 کشور از نظر اقتصادی مهم در دنیا برگزار شد. اختلاف میان ایالات متحده آمریکا از یک سو و اتحادیه اروپا و ژاپن از سوی دیگر بر سر سیاست‌های اقتصادی برون رفت از بحران اقتصادی جهانی مهمترین موضوع اختلاف و مورد بحث این اجلاس بود. در حالی که آمریکا افزایش هزینه‌های دولتی را برای رونق بخشیدن به اقتصاد در سرلوحه سیاست‌های اقتصادی خود قرار داده است، اتحادیه اروپا و به ویژه آلمان سیاست ریاضت‌کشی و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت را راه برون رفت از بحران می‌داند. مورد اختلاف دیگر چگونگی مهار کردن بحران‌های مالی احتمالی از راه محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه بانک هاست. اتحادیه اروپا در نظر دارد با وضع مالیات به مقابله با گرایش به فعالیت‌های سوداگرانه برود، اما آمریکا با وضع چنین مالیاتی مخالف است. از مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن پرسیدم چه ارزیابی می‌شود از اجلاس سران گروه 20 داد.
اینو ما در سه مرحله عمده میتونیم این جمع‌بندی بکنیم. یکی در مرحله اول این که در این گردهمایی اتفاق نظر برای معرفی یک مالیات جدید روی سیستم بانکی جهانی تحصیل نشد، که این مالیات که الان در اروپا از ژانویه آینده معرفی خواهد شد، هدفش اینه که بورس بازی بانک ها رو کم بکنه و از این نظر یک مقدار ریسک رو در سیستم بانکی کم بکنه. متاسفانه کانادا و امریکا در اینجا همگامی نشون ندادند و این در نتیجه مالیات قبول نشد در گرد همایی.
آقای عبادی، ولی خود آمریکا یعنی آقای اوباما پیش از این که به کانادا بیاد در کنگره قانون وال استریت رو تصویب کردن که محدودیت های مشخصی برای بانک ها اعمال میشه. چرا در داخل آمریکا با این قانون سفت و سخت ولی در سطح جهانی آمریکا مخالفه؟
یک مقدار این شاید به خاطر این باشه که عمده فعالیت بانک ها و واحدهای مالی سرمایه گذاری امریکایی در رابطه با نقل و انتقال کوتاه مدت سرمایه اینها خارج از وال استریت و بیشتر در شرق آسیا و در بازارهای پولی اتحادیه اروپا است، و اگر این مالیات جهانی بسته میشد عملیات بانکی بین‌المللی بانک‌های امریکا در خارج از سیستم بورس پولی امریکا اثر می‌گرفت، و از این نظر یک مقدار شد یک حالت پروتکشنیست، یک حالت دفاعی، سیاست اقتصادی دفاعی در اینجا ایجاد شد که بانک‌های امریکا رو در خارج از امریکا ما با پوشش بدن. ولی این متاسفانه هزینه رو برای همه بالا خواهد برد و حتی برای خود امریکا ارزیابی ما اینه که مشابه اتحادیه اروپا اینو بالا خواهد برد، برای اینکه باز این بانک‌ها هیچ انگیزه مالی نخواهند داشت که ارزیابی درست انجام بدن از ریسک‌هایی که برای سیستم ایجاد میکنن وقتی که اینها به بورس بازی های نقل و انتقال پول در کوتاه مدت دست میزنن که اینها ریسک‌های شناوری ارزها بین همدیگه بالا میبره و ارزش بهای بورس در کشورهای مختلف بالا و پایین میبره به طور مصنوعی.
خب مورد اختلاف اصلی بین دو بلوک این بود که در حالی که آمریکا بر سر افزایش هزینه‌های دولتی و ترغیب بازار به سرمایه‌گذاری پافشاری میکنه، اروپا و به ویژه آلمان مسئله صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت رو به هر قیمت معتقدن. حالا در این کنفرانس در حال نتوانستن به توافقی برسن، ولی نتیجه بحث‌ها چه بود؟
یک نقطه نظر مشترک وجود داشت در کل چارچوب، این که ما باید همگام باشیم و همسو حرکت کنیم برای ایجاد رشد پررنگ‌تر در اقتصاد بین‌المللی. اینو هم اتحادیه اروپا یا کشورهای عمده اقتصادی اتحادیه اروپا و هم ایالات متحده کاملا هم نظر بودند. اما چطور این رشد بیشتر رو ما ایجاد بکنیم؟ در امریکا این ارزیابی هست و به نظر من ارزیابی درستی هم هست که به خاطر ساختار اقتصادی و نوع رکودی که اقتصاد امریکا وارد شد، ایالات متحده در حال حاضر دولت فدرال تنها موتور بازگرداندن رشد درازمدت به اقتصاده، به خاطر اینکه بخش خصوصی هنوز دچار تشویش و نگرانی در مورد سرمایه‌گذاری های جدید و سیستم بانکی هنوز جراحت های بسیار عمیقی داره از ریسک های بسیار غیر منطقی که اینا گرفتن. اینه که دولت فدرال الان این کار درستی میکنه و این ما داریم میبینیم که اقتصاد امریکا به رشد مثبت داره باز میگرده. در اتحادیه اروپا ما این نظر نداریم، به خصوص در فرانسه و در آلمان و در بریتانیا، به خاطر اینکه ارز اتحادیه اروپا که یوروه و ارز بریتانیا که پونده، اینها مقبولیت دلار در سطح جهانی ندارن. در نتیجه امکان این که این کشورها بخوان دولت‌هاشون هزینه‌هاشون رو بالا ببرن از طریق انتشار قرضه دولتی پول تزریق کنن و پروژه‌های بخش دولتی رو توسعه بدن و رشد رو برگردونن به اقتصاد، اینها نگران این هستن که اگر بدهی ملی بالا بره، یک هجوم بی سابقه برای خروج از ارز اتحادیه اروپا و پوند ایجاد بشه و از این نظر ارزها دچار کاهش بی سابقه در نرخ برابریشون بشه. به این دلیله که این تفاوت نظر وجود داره، نه اینکه در آلمان و بریتانیا این فهم وجود نداشته باشه که افزایش هزینه های دولتی کمک میکنه در زمان رکود اقتصادی یا در زمان کم بودن نرخ رشد اقتصادی، اما در بریتانیا و در آلمان ما محدودیت هایی داریم که عمدتا گفتم باز اون محدودیت ها به خاطر نوع ارزی و مقبولیت ارز در سطح جهانی، که اینها اون آزادی عمل و اون قدرت مانوری که دولت فدرال ایالات متحده داره در انتشار قرضه و افزایش هزینه هاش این دو کشور ندارن و به این خاطر که اینها نمیتونستن، این به خاطر مقابله با نظر آقای اوباما نبود، به خاطر ارزیابی هایی بود که اینا در از ریسک در اقتصاد خودشون کرده بودن.
خب یک مورد اختلاف نظر مهم هم بر سر یوان واحد پولی چین هست که در این مورد هم ظاهرا مثل که نزدیکی نظرات انجام نشد.
در ظاهر اون توافقی که امریکا در مرحله اول در کنار امریکا اتحادیه اروپا هم که همون ارزیابی رو دارن انتظارشون داشتن که دولتشون قبول کنه که یوانو شناور بکنه که این از تقاضای بازار نرخ برابری یوانو در قبال دلار و یورو ین تعیین کنه، چینی ها زیر بار نرفتن. اما اگر ما نگاه کنیم، هفته پیش بانک مرکزی چین اعلام کرد که به طور محدود اجازه خواهد داد که یوان شناور بشه، از گفتن که در 3 تا 4 سال آینده یوان باهاش بالا بره.
واکنش بازارهای سهام به قطعنامه پایانی اجلاس سران 20 مثبت بوده، دلیل این واکنش مثبت به این نتایج چی است؟
این بیشتر باید جستجو کنیم که اگرچه ما یک خبر خیلی بزرگ مثبت از این گردهمایی نداشتیم که همه رو خیلی شاد بکنه یا خوشحال کنه یا ایجاد اطمینان بکنه، ولی خبرهای کوچکی که داشتیم که در همین مسئله اجازه ندادن به معرفی محدودیت‌های تجاری جدید، همین مسئله این که تفاوت‌های سیاست‌های اقتصادی کلان بین اتحادیه اروپا و امریکا روی محدودیت‌های منطقه‌ای و روی باورهای اصلی در مورد مدیریت رکود نیست، اینها یک مقدار بازار آرام کرد که مدیران سیاست‌های اقتصادی گروه 20 لااقل در نکات اصلی و در سرخط این نکات با همدیگه هم نظری دارم.
گروه 20 در برگیرنده کشورهای ایالات متحده آمریکا، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، فرانسه، ژاپن، کانادا، برزیل، کره جنوبی، ترکیه، استرالیا، چین، هند، مکزیک، اندونزی، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، آرژانتین و اتحادیه اروپا است. به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم.
با پایان برنامه هفتگی اقتصادی، برنامه مجله نیمه شب امروز پنجشنبه دهم تیر ماه 1389 هم در ساعت 1 بامداد به پایان میرسه. با من مرتاد قاسمفر در این مجله نیمه شب همراه بودید. شب و بامدادی آرام و دلپذیر برای همه ایرانیان در ایران و سراسر جهان آرزومندم. با ما بمانید.